بحث درباره امامت بود. در یه جلسه توضیح دادیم که موضوع اصلی بحث درباره امامت این است که آیا بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کسی از طرف خدای متعال برای هدایت مردم و جانشینی پیغمبر اکرم نصب شده یا نه، وگرنه اصل این که جامعه احتیاج به رهبری دارد و امامی باید داشته باشد که احکام اجتماعی اسلام را پیاده کنه، این مورد اتفاق همه مسلمین. و توضیح دادیم که اختلاف نظری که بین شیعه و سنی در این مسئله وجود داره بازگشت به سه مسئله میکنه، یعنی به سه مسئله قابل تحلیل. یکی این که آیا امام مسلمین باید منصوب از طرف خدا باشد یا مردم باید نصب کنند و تعیین کنند. دوم این که آیا امام مسلمین باید مثل پیغمبر معصوم باشه یا نه. و سوم آیا لازم است علمی ورای علوم عادی که برای همه مردم میسر هست علم دیگری داشته باشه یا نه، علم او هم مثل سایر مردم از راه تعلیم و تعلم و یاد گرفتن از دیگران هست. پس باید درباره این سه مسئله بحث بشه. باز در یکی از جلسات قبلی و یا آخرین جلسه بود عرض کردیم که برای لزوم چنین امامی یک دلیل عقلی، البته بعد از اثبات سلسله مسائل دیگری که قبلا اثبات شده، بر اساس اونها یک دلیل عقلی میشه اقامه کرد که چنین امامی ضرورت داره. و حاصلش این بود که دین اسلام خاتم ادیان و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله خاتم همه انبیا هستند. بعد از آن حضرت پیامبری مبعوث نخواهد شد و این دین تا پایان این جهان برای همه مردم کافی است. اگر کافی نبود باز ضرورت داشت خدا پیغمبر دیگری مبعوث کند. اما کافی بودن این برای مردم در صورتی است که احکام و قوانینی که در این دین هست قابل ایصال به مردم باشه، مردم بتونن به اونها دسترسی پیدا کنن. اگر علیاذ بالله طوری بود که این دین هم مثل سایر ادیان قبلی مورد تحریف واقع می شد و احکامش تغییر می کرد و حقایق گم می شد و دیگه بشر نمی دونست حقیقت را از خطا تشخیص بده، این فایده برای آیندگان نمی داشت. در اون صورت مردم در وضعی بودند که گویا پیامبری برای اونها مبعوث نشده و دین حقی از طرف خدای متعال برای اونها نازل نشده. دینی نازل شده باشه و به کلی محو بشه و محو بشه مثل نبودنش. پس ختم نبوت در صورتی معقول است و با حکمت الهی سازگاره که ضمانتی برای بقای این دین، یعنی بقای احکام و شرایع این دین، وجود داشته باشه، راهی باشه برای اینکه احکام و شرایع اسلام در میان مردم باقی بماند. حالا مردم استفاده بکنند یا نکنند، عمل بکنند یا نکنند، اون یه حرف دیگری. در زمان ظهور پیغمبر اکرم، حضور پیغمبر اکرم هم کسانی نمیپذیرفتند، اهل نفاق بودند، عمل نمیکردند. ولی راه اتمام حجت به روی مردم باید باز باشه. خب میدونیم که قرآن کریم در بین مردم تا قیام قیامت محفوظ خواهد ماند، این ضمانت بقا داره. اما آیا با خود قرآن همه اون چه بشر احتیاج داره برای زندگیش میتونه استفاده کنه و حقایق اسلام و احکام اسلام را استنباط کنه یا نه؟ بدیهی است که اکثر تفاصیل احکام در قرآن کریم نیست. در قرآن کریم کلیاتی از احکام هست و بعضاً در یه موارد خاصی احکام جزئی و تفصیلی هم بیان شده، ولی در اکثریت قریب به اتفاق احکام اسلامی قرآن فقط کلیاتی را بیان کرده و بیان جزئیاتش به عهده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گذاشته شده. و انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. آیا بیاناتی که پیغمبر اکرم در زمینه تفاصیل احکام، تبیین احکام، تفسیر آیات احکام فرمودند، اونها هم ضمانت بقا دارند یا نه؟ قرآن ضمانت بقا داره. خدای متعال ضمانت فرموده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اما آیا سنت پیغمبر هم که مفسر قرآن هست و عدل قرآن هست، متمم اتمام حجت هست، متمم حجت بر مردم هست، آیا این هم ضمانت بقا داشته داره یا نه؟ جوابش هم این است که هیچ ضمانتی برای بقای سنت پیغمبر اکرم در میان مردم وجود ندارد. و حتی در همون ایام صدر اسلام بعد از رحلت پیغمبر اکرم طولی نکشید که روشنترین احکام مورد اختلاف واقع شد. مثال زدم به وضو گرفتن. پیغمبر اکرم 23 سال در میان مردم زندگی کرد، هر روز هم وضو می‌گرفت. مردم هم در سفر و حضر وضو گرفتنش رو دیده بودن. اما طولی نکشید که خود این اصحاب اختلاف کردند که وضو گرفتن صحیح در اسلام چجوره. با اینکه همچون انگیزه هم برای تحریف این حکم وجود نداشت، با منافع کسانی تصادم پیدا نمی‌کرد، در این حال مورد اختلاف شد. طبعا در اون احکامی که با منافع افراد و گروه ها استکاک پیدا می کرد، این احکام خیلی بیشتر در معرض تحریف و تغییر واقع می شد. و تاریخ ثبت کرده، همه می دونن که از همون زمان جعل حدیث و کسانی که احادیثی را خودشون درست میکردن و به پیغمبر نسبت میدادن خیلی رواج پیدا کرد. و این چیزی نیست که ما فقط بگیم، خود اهل تسنن هم اعتراف دارند و کتابهایی در این زمینه ها نوشتن که در همون صدر اسلام بزرگان صحابه چقدر حدیث جعل کردن. به هر حال جای شکی نیست که سنت پیغمبر مثل خود قرآن ضمانتی برای بقا در میان مردم نداره. و نداشت. خب با این وصف نبوت که ختم میشه، وحی از طرف خدا دیگه وحی نبوت نازل نمیشه، مردم واگذار میشن فقط به خود قرآن، قرآنی که هم آیاتش قابل تفسیرهای مختلفه و هم تفاصیلی که مورد حاجت مردم هست در قرآن نیست. آیا چنین چیزی با حکمت هدایت مردم به وسیله انبیا سازگاره؟ چه بسا هزاران سال، ده ها هزار سال پیش بیاد، ما که نمیدونیم تا کی طول خواهد کشید و شاید صدها هزار سال، و مردم نه پیامبری در میانشون هست و نه کسی که ضمانت صحت داشته باشه کلامش. چگونه خدا مردم را رها میکنه به این وضع؟ پس اساساً ختم نبوت در صورتی معقول است و با هدف بعثت انبیا و حکمت الهی سازگاره که توأم باشد با نسب امام معصوم، امامی که همه چیزش مثل پیغمبر است غیر از اینکه نبی و رسول نیست. نبوت قطع شده، اما سایر منصب هایی که پیغمبر اکرم داشتند و ویژگی هایی که داشتند اون در شخص دیگری تجلی می کنه. در این صورت ختم نبوت معقول. کسی هست، خدا کسی را قرار داده که اگه مردم بخواند بتونند به او رجوع کنند و حقایق دین را بشناسند. حالا تا کی مردم بخوان؟ اگه خود مردم رفتن این امامم رو به قتل رسوندن چه خواهد شد؟ اون یه مسئله دیگری است. در مورد انبیا هم گفتیم خدا باید پیغمبر مبعوث کنه. اگه خود مردم پیغمبر رو کشتن، زندانی کردن، جلوی هدایتش رو گرفتن، اون دیگه گناهش به گردن خودشون. ولی راهی باید باشه، از طرف خدا باید رفع این مانع بشه، رفع این اشکال بشه، طوری باید باشه که حجت را بر مردم، بر کسانی که بعد از عصر پیغمبر اکرم میان، حجت بر اونها تمام بشه. مگر خود مردم نخواسته باشن جلو این حجت رو بگیرن. پس ختم نبوت در صورتی صحیح است که توأم باشد با نسب امام معصوم. این که میگیم امام معصوم، برای اینکه اگر معصوم نباشه باز ضمانتی برای صحت کلامش نیست. کسی را تعیین کرد پیغمبر اکرم برای جانشینی، ولی او به سوء اختیار خودش احکام را عوضی تفسیر کرد. لااقل احتمالش باشه، مردم اطمینان نمی کنند، حجت بر مردم تمام نمیشه. پس باید معصوم باشد تا عمدن دست به تحریف دین نزنه. آیا صرف معصوم بودن کافی است؟ اگر شخص معصومی باشه عمدن گناه نمی کنه، اما خیلی چیزا رو ندونه یا یادش بره، باز مشکل باقی است. یعنی همونطور که پیغمبر اکرم مسئولیت از گناه داشتن باید داشته باشه و همونطوری که ایشون مسئولیت از خطا و اشتباه در تبیین احکام اسلام داشتن باید او هم داشته باشه. و این در صورتی است که یک علمی فراتر از علوم عادی انسانها داشته باشه. اگر کسی فقط علمش از راه تعلیم و تعلم هست، تعلیم و تعلم در یک شرایط خاصی میتونه انجام بگیره. یک بچه 5 ساله که نمیتونه تمام علوم اولین و آخرین رو یاد بگیره. اگر یک بچه 5 ساله به مقام امامت رسید که البته داشتیم، و یا حتی در سن بلوغ هم، مگر کسی که اول بلوغش هست، اول بلوغ عادی، و ائمه اطهار به عقیده ما از ابتدای ولادتشون بالغ بودن، اون بلوغی که شرط تکلیف هست غیر از در امام غیر از سایری. سن رشد، مگر کسی که در سن 14-15 سالگی هست، این میتونه تمام علوم و که مورد احتیاج مردم هست از راه تعلم یاد بگیره. اگر بخواهد فقط از پدرش یاد بگیره که قال ابی عن ابی عن آبایی عن رسول الله، چند تا حدیث میتونه اینجوری یاد بگیره درباره چند تا موضوع. پس باید یه علمی داشته باشه مافوق این علومی که از راه تعلیم و تعلم و از راه حدیث و نقل حدیث از پدرانش براش حاصل میشه، باید بالاتر از این باشه، ولی این رفع نیاز جامعه رو نمی کنه. علاوه بر این که مورد خطا و اشتباه هم واقع میشه، ممکنه مورد فراموشی واقع بشه. پس باید علمی هم داشته باشه مافوق علوم عادی، علم خدادادی باید داشته باشه. پس باید هم منسوب باشد من قبل الله، هم معصوم باشد و هم دارای علم خدادادی باشه. این همون چیزیست که اعتقاد شیعه هست و این رو با دلیل عقلی میتونیم اثبات بکنیم، مخصوصا با توجه به این که هیچ طایفه ای از طوایف مسلمین درباره امام هایی که بهشون معتقد هستن چنین ادعاهایی ندارن. هیچ طایفه ای ادعا نکردن غیر از چی؟ که خلفایی که برای پیغمبر اکرم معتقد هستن اونا معصوم بودن، خودشون اشتباهات زیادی، لغزش های زیادی براشون نقل کردن. هیچ کدامشون نگفتن اینها علمی خدادادی و کافی برای رفع نیازهای انسان ها داشتن. تو کتاب های خودشون روایات زیادی نقل کردن از خلفا که مسائلی ازشون پرسیدن و نتونستن جواب بدن یا جواب غلطی دادن و بعد دیگران تصحیح کردن. این چیزی نیست که ما بگیم، اونها هم ادعایی ندارن که اون خلفای سلاس دارای علم خدادادی بودند یا دارای مقام عصمت بودند، همونطور که ادعایی هم ندارن که خدا اونها را نصب کرده. ادعاشون این است که یا مردم اونها را انتخاب کردند مثل خلیفه اول، یا به وسیله خلیفه قبلی تعیین شد مثل خلیفه دوم، یا با یک شورای 6 نفره تعیین شد مثل خلیفه سوم. هیچ کدوم ادعا ندارن که خدا اونها را نصب کرده. پس با این دلیل که گفتیم باید امام معصوم و دارای علم خدادادی باشید تا حکمت ختم نبوت خدشدار نشه، ثابت میشه که تنها مذهب حق در باب امامت مذهب شیعه است، چون کسی دیگری رقیب نداره. اونهایی که به خلافت دیگران معتقدن مال اینه که این شرایط را لازم نمیدونن. وقتی ثابت کردیم که این شرایط لازم هست، وگرنه ختم نبوت بی حکمت خواهد بود، معلوم میشه تنها امامان به حق همین ائمه 12 هستن. این خلاصه مطالبی بود که در چند جلسه قبل عرض کرده بودیم. چون فاصله زیاد شده بود خواستم خلاصه شو عرض کنم که در ذهن برادرها باشه. اما تفصیل مسئله که آیا ما چه دلیلی داریم برای اینکه خدای متعال ائمه 12 را نصب فرموده، یعنی پیغمبر اکرم از طرف خدای متعال اونها را به خلافت و امامت منصوب فرمودن، چه دلیلی هست؟ و همینطور چه دلیلی داریم برای عصمت و علم خدادادی اونها؟ میدونید که در این زمینه صدها و هزارها کتاب نوشته شد و ما اگر بخواهیم تفصیلا این مسائل رو بررسی کنیم و ادله‌اش رو مورد تحقیق قرار بدیم، یک سال هر روز هم بحث بکنیم تمام نمیشه. ولی خوشبختانه اونقدر کتاب در این زمینه فراوان هست که هر کسی به هر کتاب خونه مراجعه بکنه چندین کتاب در این زمینه در دسترسش خواهد بود و میتونه استفاده کنه. ما فقط به عنوان ذکر نمونه ای اون اندازه که در یک جلسه بتونیم بحث بکنیم نمونه ای ارائه میدیم. و قبل از این که به ذکر همین نمونه بپردازیم، باز روی این مسئله تأکید میکنم که اثبات این گونه مسائل تنها از راه دلیل نقلی و تعبدی میسر، یعنی هیچ برهان عقلی نمیشه اقامه کرد بر این که فلان شخصی وجود داشته به نام علی ابن ابی طالب مثلا و او از طرف خدای متعال منصوب شده و علم خدادادی داشته. برهان عقلی خالص برای این مسئله نمیشه اقامه کرد. نتیجه براهین عقلی خالص قضایای کلیه است. قضیه شخصی‌گرا نمیشه از براهین عقلی خالص استنتاج کرد، مگر اینکه یک مقدمات دیگری هم به زمینه بشه، قیاس مرکبی تشکیل بشه، مقدمات تعبدی هم به زمینه بشه، اون وقت استنتاج بشه. ولی نباید انتظار داشت که ما بتونیم یه برهان عقلی اقامه کنیم بر این که شخصی به نام علی ابن ابی طالب در عالم وجود داشته و وصی رسول خدا بوده. برهان عقلی خالص چنین هنری نداره. این مسائل را ما تنها باید از راه ادله نقلی، از راه کتاب و سنت اثبات کنیم. احیانا شواهد تاریخی و اینها هم زمینه میشه برای یا تأییدش یا فراهم کردن بعضی از مقدمات استدلال. به هر حال همه از سنخ دلایل نقلی خواهد بود. جای استدلال عقلی در این گونه مسائل نیست و این جاهاست که قبلا هم عرض کرده بودیم علم کلام شیوه تحقیقش تلفیقی است. در بعضی از مسائل فقط از راه عقل، در بعضی از مسائل فقط از راه نقل و در بعضی از مسائل از هر دو دلیل استفاده می کنه. و اینجا از اون مسائلی است که فقط از راه نقل میشه استفاده کرد. نقلی که برای ما مسلمان ها معتبر است و برای خصم ما هم مورد قبول هست کتاب و سنت. چه دلیلی از کتاب و سنت میشه اقامه کرد بر این که پیغمبر اکرم از طرف خدا امیرالمومنین را نسب فرموده؟ میدونید مهمترین آیاتی که در این زمینه هست یکی آیه اکمال هست و یکی آیه تبلیغ. برای بحث مفصل در این زمینه میتونید به جلد اول القدیر مراجعه بفرمایید. جاهای دیگه هم مفصل بحث شده، همینطور در تفسیر المیزان در ذیل این دو آیه بحث بسیار جالبی دارن. شکر الله مسائیه هم میتونید تفصیلا به اونجا مراجعه کنید. بنده به طور اختصار تقریر استدلال به این آیات را عرض میکنم. در اوائل سوره مائده در آیه ای که تحریم بعضی از مأکولات رو ذکر فرموده، دفعتاً سیاق قطع میشه و این جمله خونده میشه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دنبالش میاد فمن اضطر فی مخمصت غیر متجانف لإثمن فإن الله غفور رحیم. صدر آیه این است که میته و سایر محرمات بر شما حرام است، نباید از اینا تناول کنید. ذیل آیه هم می‌فرماید اگر کسی مضطر شد و خودش اقدام به اضطرار نکرده، گناهی نداشته در این راه، اتفاقا در یک سال قحطی تا در یک جای تنگنای قرار گرفت که برای حفظ حیاتش چاره ای جز خوردن میته نداره، اشکالی نداره. بین این دو تا جمله واقع شده که ارتباطی با صدر ذیل آیات نداره. الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، بعدم الیوم اکملت لکم دینکم. و این اختلاف سیاق صدر ذیل با وسط آیه شاهد بر این است که نزول این دو جمله با صدر ذیل آیه با هم تفاوت داشته، وگرنه ربطی نداره این جملات با هم دیگه. حالا چرا به این صورت انجام شده؟ چرا این دو تا جمله وسط این آیه قرار داده شده؟ بحث هایی داره، مفسرین چیزهایی ذکر فرمودن. حالا به دستور خود پیغمبر اکرم بوده یا نه دلیل دیگری داشته، اینا برمیگرده به یه سلسله بحث‌های تاریخی که باید با یه شیوه‌های خاصی اونها رو بررسی کرد و به درازا می‌کشه. اجمالاً هر کس این آیه رو از صدر تا ذیل درست با دقت بخونه می‌فهمه که صدرش با ذیلش مناسبت داره، این دو تا جمله هم با هم مناسبت دارن، وسط قرار گرفته ولی هیچ ارتباطی با صدر و ذیل آیه ندارن. یقین میکنه آدم اگر غرض مرض اینا داشته باشه که نزول این دو جمله جداگانه است. چه حکمتی داشته که این دو جمله را اینجا قرار دادن نمیدونیم، خدا بید. بعضی گفتن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عمدن فرمودن این دو جمله در اینجا گذاشته بشه تا اینکه مسئول از دست برد قرار بگیره، مبادا حذف بشه. اگه اون دو جمله را جداگانه در یک آیه ذکر می‌کردن، عواملی موجب این می‌شد که در صدد بر بیان دو جمله را حذف کنن از قرآن، چون می‌دونستن درباره چه موضوعی نازل شد. بعضی اینجور گفتن. حالا این درسته یا درست نیست، ما خیلی در صدد بیان نکته این اعتراض، یعنی معترض واقع شدن این دو جمله نیستیم. به هر حال این دو جمله جداگانه نازل شده، هر کسی آیه را بخونه می‌فهمه که با صدر و ذیل مناسبتی نداره. خب حالا مفاد این دو جمله چیه؟ جمله اول اینه که یک بشارتی است به مسلمان‌ها توأم با یک انذار. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوا، امروز دیگه کفار از این که دین اسلام محو بشه و از بین بره مایوس شدن. بنابراین دیگه شما ترستون از این نباشه که کفار دین شما رو از بین ببرن، دین شما پایدار خواهد بود. کفار نمیتونه از بین ببرن، اما دنبالش میفرماید بخشاون. درسته که شما دیگه از کفار جای ترسی ندارید، اما از من بترسید، یعنی در واقع از خودتون بترسید. خدا که ترس نداره، خدا جزای اعمال ما رو میده. اگه از خدا میترسیم در واقع از خودمون ترسیدیم، از کارهای بد خودمون ترسیدیم. یعنی اگر آسیبی به دین برسد از ناحیه خود شماست، کفار دیگه آسیبی به دین شما نمیتونن بزنن. دنبالش میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امروز است که دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان یک دین برای شما پسندیدم و راضی شدم به این دینی که شما اتخاذ کردید و پذیرفتید. بحث درباره این است که این چه روزیه، چه چه خصوصیتی داشته این روز که کفار مأیوس شدن دیگه، یعنی بله کفار از دین ما مأیوس شدند از اینکه این دین رو از بین ببرن و دیگه جای ترسی از ناحیه اونها نیست، و امروز است که خدا دینش رو کامل کرده. یک کاری کرده که اگه این کار نمی شد دین اسلام کامل نمی بود. و شاید بشه از این آیه استشعار کرد که اصلا این یک نعمتی است مخصوص مسلمان ها. الیوم اکملت لکم دینکم، خدا برای همه انبیا دین اسلام را فرستاده. یه جلسه دیگه هم عرض کردم اسلام همون دین خداست و همون یکیست. اختلافی که در بعضی جزئیات احکام است موجب این نمیشه که دین دوتا بشه. همه انبیا مسلم بودن و دعوت به اسلام میکردن، اون تا بعضی احکامی بود که در اون زمان نازل نشده بود بعد نازل شد، مثل اینکه در صدر اسلام هنوز بعضی از احکام نازل نشده بود در سالهای بعد نازل. و احیانا در بعضی مواردی احکامی نسخ میشد، باز اونش هم ممکنه در یک شریعت هم حکمی در یک زمانی نسخ بشه. این ماهیت دین را عوض نمی کنه. ولی در هیچ دینی، یعنی اون شرایعی که بر انبیای سابق نازل شده تا اونجا که ما خبر داریم، اینجور نبود که اعتقاد به وصیه. اگر کسی میخواست دین حضرت ابراهیم را بپذیرند، جزء این دین بود که بعد از حضرت ابراهیم کی جانشین او هست. در دین ابراهیم ظاهرن چنین چیزی نبود. این است که ادیان سابق این منت را از طرف خدا نداشتند که دینتون را کامل کردیم. البته ضرورتی هم اون وقت نبوده، برای اینکه این پیغمبر که از دنیا میرفت پیغمبر دیگری مبعوث میشد، حجت داشت، مردم حجت داشتند بر نبوت او، دیگه احتیاجی نبود که وصیت و جانشین اون را به عنوان جزی از اون دین بپذیرند، از اون دین بپذیرند. پیغمبر دیگری هم مبعوث میشد، معجزه داشت یا راه‌های دیگری برای اثبات نبوتش بود، حجت بر مردم تمام میشد، نبوت او را میپذیرفت. اما اسلام یا باید با نبوت پیغمبر اکرم، با ختم نبوت همه چیز تمام بشه و دیگر رابطه بین خدا و خلق از لحاظ هدایت الهی قطع بشه. این همون چیزیست که سایر فرق مسلمین. و یا باید کسی باشد که این نقیصه را برطرف کنه، این خلع را پر کنه. طبق بیان گذشته که امروز هم اشاره کردم، اگه اسلام اینجوری بود که با رحلت پیغمبر اکرم همه چیز تمام می شود، فقط قرآنی بود در میان مردم که اون حجت بود، این دین ناقص بود، آیندگان نمیتونستن نیازهای خودشون را از وحی الهی بفهمند، حجتی نداشت، پس دین ناقص بود. خدا این دین را کامل فرموده. کامل شدن این دین به این نیست که مثلا فرض فرمایید یکی دیگه از احکامی که فرض کنید آیه دین مثلا که یکی بزرگترین آیه قرآن است نازل بشه، با نازل شدن آیه دین دین تمام نمیشه. آیه دین هم نازل نشده بود ضربه‌ای به دین نمیخورد. چرا؟ برای اینکه سایر تفاصیل احکام هم در قرآن نبود. مگه دستور نماز در قرآن بود؟ مگه تعداد رکعات نماز در قرآن تعیین شده بود؟ کیفیت خوندن نماز مگه در قرآن بیان شده بود؟ بیان نشدن کیفیت نماز در قرآن که نقص دین نیست، پیغمبر اکرم بیان میکرد. یا آیه ای هم مثل آیه دین فرض کنید نازل نشده بود که اگر شما در سفر بودید و خواستید پولی به یکی دیگه قرض بدید،
حتما یه نفر بنویسه براتون، دو نفر شهادت بدن، یه همچون مسئله ای رو با این آیه و تفاصیل بیان فرمودید. اگه بیان نفرموده بود خب پیغمبر اکرم میتونست بیان بکنه. این چیزی نیست که با خدا منت بگذاره بر شما که آهای مسلمونا دیگه دین از کفار نترسید، من آیه دین برای شما نازل کردم. دین شما تا حالا ناقص بود چون آیه دین نداشت، حالا دیگه کامل شد. وجهی نداری این حکم با سایر احکام فرقی نداری. اون چه موجب نقص دین بود و اگر نبود این دین ناقص میماند و حجت الهی بر مردم بر آیندگان تمام نمیشد و نقض غرض خدای متعال از هدایت مردم میشد، این بود که یک کسی باشد که حقایق این دین را برای مردم طوری بیان کند که برای اونها حجت باشه، یعنی معصوم باشه، مردم را بشناسند و بدونند. چون اگر خدای شخص معصومی هم قرار میداد اما معرفی نمیکرد، باز حجت بر مردم تمام نبود، اینکه مردم که خودشون نمیتونن معصوم بشناسن. اسمت چیزی نیست که ما بتونیم با اسباب عادی بشناسیم. اگر خدا می فرمود من یه شخص معصومی قرار دادم، خودتون برید بگردید پیدا کنید، باز حجت تمام نبود، مردم چگونه می تونن معصوم رو از غیر معصوم تشخیص بدن؟ ممکنه یه شخصی با تقوا، زاهد، عابد، اهل ورع و تقوا باشه، هیچ گناهی هم درش از این سر نزنه، مردم چه می دونن این معصوم هست یا نه؟ تقوا رو میشه تشخیص داد، اما عصمت را نمیشه تشخیص داد. چه میدونن اون ملکه نفسانی درش هست که در هر شرایطی او را از گناه حفظ بکنه یا نه؟ این راه تشخیصش به عهده مردم نیست، نمیتونن تشخیص بدن. تنها راهش معرفی خداست. اگه خدا این کار را کرد، این دین دین کاملی خواهد بود، آیندگان هم حجتی خواهند داشت، یعنی راه برای اتمام حجت بر آیندگان باز خواهد بود. باز فراموش نکنید اگه آیندگان خودشون اومدن امام رو به قتل رسوندن، مثل این است که خودشون پیغمبر رو به قتل رسونن. اون نقص در هدایت خدا نیست، اون تقصیر از ماست. خدا باید این راه رو باز کرد، اگه باز کرد دین کامل است. پس دین کامل دینیست که این نقیصه، این خلایی که با رحلت پیغمبر اکرم در جامعه پیش میاد که دست مردم از حجت معصوم، از مبین احکام الهی که معصوم باشد، علم خدا دادی داشته باشه کوتاه میشه، این خلا را پر کنه. اگر این خلا پر شد، این نقیصه رفع شد، دین کاملی خواهد بلا دین ناقص. این استظهاری که از خود آیه صرف نظر از روایاتی که در تفسیر آیه وارد شده میتونیم بکنیم. همونطور که عرض کردم در تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه مشروحاً این استظهار را در زیل این آیه فرمودن و اثبات کردن که این اکمال دین جز به چنین چیزی معقول نیست. خوشبختانه در این زمینه اونقدر روایات فراوان داریم که اگر کسانی ریگی در کفشم داشته باشن یا وسوسه کنن در این استظهار، روایاتی که در اینجا وارد شده رفع اون وسوسه رو می‌کنیم. و اصولا نوشتن کتاب القدیر به وسیله مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه و همینطور کتاب‌های دیگری نظیر ابقات به خاطر همین معنا بوده که اثبات کنن روایات اونقدر از ناحیه پیغمبر اکرم به وسیله خود اهل سنت در این زمینه نقل شده که حجت رو بر مردم تمام میکنه و اثبات میکنه که این آیه مربوط به داستان غدیر و تعیین خلافت پیغمبر هست. خواه در روز عرفه نازل شده باشه یا در روز غدیر یا دو بار نازل شده باشه، اینا وجهایی است در آیه گفته شده، خیلی برای ما مهم نیست. نگفتم معین نکردن، گفتم جزء دین باشه. دین حضرت ابراهیم تمام بود ولی اون وصیت تعیین نمی کرد، چون بعد پیغمبری می آمد، اون پیغمبر خودش حجت بر نبوتش داشت، مردم گمراه نمی شدن. این جزء شریعته. مبشرن به رسول، ما گفتیم همه پیغمبران به پیغمبران بعدیشون بشارت می دادن، تصدیق می کردن گذشتگان را و بشارت می دادن به آیندگان، همون جزء شریعت نبوده. و تازه ما این را به عنوان احتمال عرض کردیم، گفتم پس شاید بتوان گفت که این از ویژگی های اسلام باشد، و خواهش میکنم که در این نکته هایی که در تعبیرات هست دقت بفرمایید، کلام را با همه قیودش تلقی کنید، شاید ها و محتمل ها و ممکن است اینا فراموش نشید. اونجایی که روش تأکید دارم قاطعا و جزما میگم، اما اونجایی که میگم شاید بتوان گفت، اون دیگه جای مبایزه نداره. ظاهراً این مسئله مربوط مسئله کلامی نیست، جریان تاریخی است، باید ببینیم هستند یا نیستند، این بحث ما را نمیتونه تایید. اون چه شما تصور بفرمایید و احتمال بدید فوق اون را بزرگان اهل سنت فرمودن، جوابش هم علمای شیعه دادن. البته ما عرض کردم ما در مقام بیان جزئیات نیستم، این تقریر استظهار از این آیه بود، اما تأکید بیشتری که ما برای اونها میتونیم بکنیم روی روایاته، چون به هر حال استظهار طور نیست که همه کس را مجاب بکنه، میگه من همچی نمیفهمم. اما وقتی روایت متواتری در این زمینه خودشون نقل کرده بودن، دیگه حجت رو برشون تمام میکنه، نمیتونن حرف بزنن. اینه که اهتمام کردن اثبات کنند روایات متواتری ما در این زمینه از خود اهل تسنن داریم، که این مشکل را حل میکنه و دیگه نیازی به اینجور بحث ها نخواهد. به عنوان نمونه روایتی است که یکی از بزرگان اهل تسنن به نام همدینی در کتاب فرائد نقل کرده، که میگه وقتی این آیه نازل شد در غدیر خم، پیغمبر اکرم امیرالمومنین صلوات الله علیه را بلند کردند، بعد از اینکه فرمودن الستو اولا بکن من انفسکم، مردم گفتن بلا یا رسول الله، فرمودن من کنتو مولا فعلیم مولا. بعد این آیه نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. با نزول این آیه پیغمبر اکرم تکبیر گفتن، الله اکبر، مردم متوجه شدن جریان چیه، فرمودن الله اکبر علی تمام، علی اکمال دین و تمام نعمه، تمام نبوتی ولایت علی بعدی، تمام نبوتی ولایت علی بعدی. بعد همین آقا نقل کرده که ابوبکر و عمر بلند شدند، از رسول خدا صلی الله علیه و آله سوال کردند که آقا این که میفرمایید تمام نبوتی ولایت و علی گن، این ولایت مخصوص علی است؟ مخصوص شخص علی است؟ فرمودن مخصوص علی و اوصیاء یازده گانه بعد از علی است، و نام اونها هم را بیان فرمودن در همون روز برای ابوبکر و عمر. این از اون روایاتی است که اسماء ائمه اثنا عشر درش آمده و اهل تسنن هم این حدیث رو نقل کردن. نظیرش باز یکی دیگه از احادیثی است که اینا رو انتخاب میکنم برای اینکه تنها مسئله ولایت علی را اثبات نمیکنه، ائمه اسلام عشر هم توش هست. این کتاب، این را من از غایة المرام نقل کردم. غایة المرام از کتاب فرائد همدینی نقل کردم. میتونید در غایة المرام در باب روایاتی که در مربوط به قدیر هست اونجا مراجعه کنید. حدیث دیگری است که در ینابیع المودّة نقل کرده، صاحبش یکی از علمای حنفی است. در اونجا میگه که وقتی آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم نازل شد، جابر ابن عبدالله انصاری آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و عرض کرد یا رسول الله، این آیه ما را امر می کند به اطاعت کسانی در کنار اطاعت شما. اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، هر دو را با یک امر مورد ایجاب قرار دادید. اینا چه کسانی هستند که اطاعت اونها مثل اطاعت شما بر ما واجبه؟ فرمود یا جابر، اولشون علی است، بعد حسن، بعد حسین، بعد علی ابن الحسین، بعد محمد ابن علی، و تو زنده خواهی ماند تا او را دریابی. به هنگامی که او را ملاقات کردی سلام من را به او برسون. بعد از او جعفر و سایر ائمه را تا آخر 12 را اسم مبارک را به جابر بیان فرمود. این حدیث هم را اهل تسنن در کتاب خودشون نقل کردن، ینابیع المودّة، زیاد نسخهش میتونید مراجعه کنید. در اینجا یه حدیث دیگری اشاره بکنم، اونم به خاطر یه نکته خاصی، بلا هر کدوم از این حدیث ها مشابهش روایات فراوانی هست. گاهی در ذهن میاد که یه همچون مسئله ای که تمام نبوت و کمال دین هست چرا خدای متعال صریحاً در قرآن بیان نفرمود؟ چه میشد یه آیه‌ای هم میگفت که مردم از علی اطاعت کنیم، علی جانشین پیغمبر هست، چرا این کار نشد؟ این شبهه در ذهن اصحاب ائمه هم بوده و احیانا مخالفین این شبهه را مطرح میکردن، چون اونا احتیاجی نداشتن به این که بگن خدا باید ابوبکر رو تعیین کنه، اون چنین ادعایی نداشتن که ابوبکر از طرف خدا تعیین شده، میگفتن مردم رو تعیین کردن، اون دیگه دلیلی نمیخواستن، میگفتن مردم تعیین. اونا میگفتن شما که میگید خدا تعیین کرده، چرا خدا در قرآن نفرمودی؟ اگه خدا تعیین کرده بود میخواست آیه ای در این باره نازل کنه. این شبهه را اونا مطرح میکردن. اصحاب ائمه میامدن از ائمه سلام الله علیهم سوال میکردن جواب این شبهه چیه، چی بگیم وقتی اینجور میگن؟ من جمله از امام صادق سوال کرد، حضرت فرمود بهشون بگو وقتی خدا دستور نماز صادر کرد در قرآن فرمود چند تا نماز بخونید، چند رکعت و به چه صورت؟ خواهم گفت نه. بگو کی بود که باید تعیین کند که نماز چند تاست و به چه صورتی باید خوند؟ آیا غیر از پیغمبر کسی بود؟ وقتی دستور زکات داده شد تمام موارد و جزئیات احکامش بیان شد در قرآن، مردم از کجا دانستند که زکات به چه چیزهایی تعلق میگیره و چه اندازه؟ آیا غیر از این بود که پیغمبر اکرم باید تعیین بفرماید؟ یعنی شأن قرآن این است که کلیاتی را بیان می کند، تفاصیلش را عمدن به عهده پیغمبر گذاشتید، جز در یه موارد استثنایی که یک احکام جزئی هم را بیان فرموده باشید. حالا چه سری داره ما نمی دونیم، ولی معمولا شیوه قرآن این است که کلیات را بیان می کنه، بیان و تبیین اونها رو به عهده پیغمبر میگذارید. به تبین للناس یعلمهم الکتاب، او باید تعلیم بده. اینجا هم همینطوره. اجمالا فرمود که یک اولوالامری دارید شما که باید اطاعت کنید. اینا معصومن، اطاعتشون مثل اطاعت پیغمبر اکرم. باز درباره این که این آیه دلالت بر عصمت میکنه بحث بسیار عالی در تفسیر المیزان هست، بخوایم مطرح بکنیم. اولا بحث میشه بحث تفسیری، ثانیا طول میکشه که با این وقت کم و چند جلسه دیگه که بیشتر باقی نمونده مناسب نیست. برادرها حتما مراجعه کنن، به خصوص این آیات را تفسیرش از المیزان استفاده کنن. جزاه الله عنا و عن المسلمین خیر الجزاء. به هر حال این آیه هم دلالت میکنه بر این که ما یک اولوالامری داریم که مثل پیغمبر اکرم اطاعتشون واجبه، یعنی معصوم. اما چه کسانی هستن؟ کار قرآنی نیست بیاد یکی که این جزئیات رو بیان کنه، باید برن سراغ پیغمبر. اونایی که قبل از مرضی نداشتن مثل جابر بن عبدالله اومدن سوال کردن، پیغمبرم بیان کردن. و قبل از اینکه اونها سوال کنند، اون چه مورد حاجتشون بود در مورد شخص امیرالمومنین ده ها و صد ها بار بیان فرمود، نه یک بار نه دو بار، بلکه از اون روزی که رسالت خودش را علنی فرمود یوم الانذار، در همون روز علی را معرفی کرد. اینم شیعه و سنی نقل کردن، روایت هم یکی و دوتا و ده تا نیست. که وقتی آیه انذار نازل شد، پیغمبر اکرم نزدیکانشون رو دعوت کردن در یک مهمانی و در اون روز به مردم بیان فرمودن که اولین کسی که ایمان بیاورد به من جانشین من خواهد بود، و همه بالاتفاق گفتن که کسی جز علی نبود اولین کسی که ایمان آورد. حتی قریش به ابو طالب طعنه زدن که بله این پسر 11 ساله، حالا یا اندکی بیشتر 13 ساله، این امیر تو هست، فردا باید از حرفش اطاعت بکنی. در همون آغاز بعثت و در هر مناسبتی پیش می اومد، یا صریحاً یا تلویحاً حضرت اشاره به امیرالمومنین می کرد که او جانشین من بعد از شما. اونقدر روایت در این زمینه هست که قابل شماره نیست. اونی که مورد حاجتشون بود بیان فرمود. راجب 12 امام هر که سوال کرد جواب داره، مورد حاجتی نبود. البته امام حسن و امام حسین را هم غالبا تو روایات بیان فرمودن. پس چی؟ نه خیر، این آیه این که عرض کردم به تفسیر المیزان مراجعه بفرمایید برای همینه. اون اطاعتی که برای پیغمبر و اولوالامر به طور یکسان ثابته، مخصوص معصومه. غیر معصوم اطاعت مطلق نداره. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اون کسی که اطاعت مطلق دارد، یعنی هیچ وقت مخالفت با امر خدا نمی کنه، هیچ وقت حکم عوضی نمی گیره. و الان اگر فرضاً شما بدونید یک کسی از طرف امام هم جان تعیین شده برای یک منصبی، اما در یک موردی قطعا میدونید خلاف حکم خدا حکم کرده، به اطاعتش واجب نیست. در اونجایی که قطع دارید که خلاف حکم خدا است، در موارد مشکوک چرا به اطاعت ولی که از طرف امام معصوم نصب شده واجب، چه در زمان حضور چه در زمان غیبت. ولی اگر کسی قطع داشته باشه که این حکم خلاف حکم واقعی خداست، اطاعت جایز نیست. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. پس اون کسی که اطاعتش علی کل حال واجب است، اون امام معصومه. و این همین دلیل است بر اینکه اولو الامر مخصوص معصومینه. و میدونید یه وقتی در مجلس شورای اسلامی بعضی از آقایون به نظرشون رسیده بود که از این آیه میشه استفاده کرد برای ولایت فقیه. بلافاصله امام پیغام دادن، در مجلس اعلام شد، رسانه‌های گروهی اعلام کردن که این آیه مخصوص ائمه معصومینه. همون وقت بلافاصله ولایت فقیه دلیل داره سر جای خودش، اما این آیه مخصوص ائمه معصومینه. این اولو الامر معصومن که اطاعت مطلقشون واجبه. دیگران مادامی است که مخالفتش با حکم واقعی معلوم نباشید. اگر یه امیر لشکری تعیین کردن یا فرض فرمایید عاملی استانداری تعیین کردن، خب ائمه معصومین که همه جا در همه شهرها خودشون ولایت نمی کردن، فرموندار داشتن، استاندار داشتن، اطاعت و استاندار بر مردم واجب بود. اما تا کجا؟ ولو دستور بده که علیاذ بالله شرب خمر بکنید، اطاعت اونها تا مادامی واجب بود که مخالف حکم واقعی خدا نباشی، حکم معلوم الهی نباشی. اما اون اطاعتی که مطلق است، میگه همون جور که اطاعت رسول الله میکنید باید اطاعت اولو الامر میکنید با یک امر. نمیگه اطیعوا الرسول و اطیعوا اولو الامر، اطیعوا الرسول و اولو الامر، یک اطاعت مخصوص معصوم. حالا خوب شد من اشاره کردم که ما معتقدیم ائمه از بدو تولدشون مکلفن. امام مسئله تکلیفش مثل تکلیف من و شما نیست. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا در گهواره گفت. صحبت این حد تکلیف رسیدن نبود، این تکلیف مال احکام ماست. از اختصاصات امام این است که تکلیفش مطابق تکلیف مردم نیست. عرض کردم این دو روایت را علمای تسنن نقل کردن درباره حدیث غدیر که مرحوم علامه امینی اثبات فرمودن که از کتب اهل تسنن این حدیث متواتره. خب حالا شبهاتی القا میشه، اون یه مسئله تحلیل جامعه شناختی باید بشه ازش که چرا عمل نکردن. البته بحث جالبی هم هست، اما بحث کلامی نیست. ما از نظر کلامی باید اثبات بکنیم که چنین مسئله وجود داره، چنین حجتی هست، چنین اعتقادی رو باید پذیرفت. حالا چرا نکردن؟ به همون دلیل که همه اقوام گذشته مخالفت با انبیاشون کردن. سوره شعرا رو بخونید، یکی یکی اقوام گذشته رو نقل میکنه، بعد میفرماد عذاب نازل کردیم از بین بردیم اونها را، ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. به همون دلیل که اونا اطاعت نکردند این آمد. و ما باید بترسیم از این که ما هم در این زمان به اون چه وظیفه‌مون است عمل نکنیم. ما هم تافته جدا بافته‌ای نیست، ما بشریم مکلف در معرض خطا و نسیان. باید حواسمون جمع باشه امامه ما رو معصوم نمی‌کنه، لقب حجت الاسلام و آیت الله ما رو معصوم نمی‌کنه. ما هم مکلفیم، در معرض خطاییم. همون عواملی که موجب انحراف گذشتگان شد برای ما هم وجود داره. باید پناه ببریم به خدا، از خدا توفیق بخواهیم که ما را باقی و ثابت بدارد بر دین حق و بر مذهب حق. به هر حال اینا روایات زیادی است و از جمله روایاتی که باز به طور تواتر ثابت شده حدیث ثقلین هست. اینی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین، کتاب الله و عطرتی، که مرحوم میر حامد حسین هندی چند جلد درباره چند جلد از ابقات الانوار درباره همین حدیث بحث کرد، هم از نظر سند هم از نظر دلالت. شبهاتی که در این زمینه مطرح میشه ذکر کردن، جواب داد. چند جلد کتاب، خدا انشاءالله این بزرگان را با موالیشون ائمه اثنی عشر امیرالمؤمنین محشور بفرماید. و به ما هم توفیق بده که بر طریقه حق اونها ثابت بمونیم و راه اونها رو دنبال کنیم. اقلن زحمت هایی که اونا کشیدن در طی یک عمری چنین کتابی نوشتن با چه زحمات طاقت فرسایی، اقلن تنبلی نکنیم، یک قسمت هایشو مطالعه کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.